یک حکایت،
یک مثل. به نام خداوند جان و خرد.
درود بیکران بر شما هم میهنان مهربان. دلتان شاد و خانه دلتان همیشه آباد.
امیدواریم تندرست و شاد در جاده مهر و دوستی گام بردارید.
بله، و عشق و دوستی آن است که با همه توانمان دیگران را یاری کنیم تا به رویاهایشان واقعیت ببخشند.
عشق سفری است بی پایان در امتداد نیاز دیگران و همچنین پیمانی است که نان شادمانی و رویش و سرشاری را میان تو و دیگران تقسیم می کند و چنین است که حضرت حافظ فرماید: از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر یادگاری که در این گنبد دوار بماند.
روزی و روزگاری روباهی از راهی می گذشت. سر راه چاهی دید. هوا گرم بود و روباه خیلی تشنه. روباه لب چاه ایستاد و نگاهی در آب انداخت. سطح آب پایین بود. سر چاه هم چرخی بود که دلوی از چرخ آویزان بود. روباه برای آنکه بتواند از آب پاک و زلال چاه بخورد، درون دلو نشست و پایین رفت. او به ته چاه رسید. از آب زلال چاه آب خورد، اما دیگر نتوانست بالا بیاید، چون در پایین چاه گرفتار شده بود. ساعتی گذشت و روباه در همان حال بود. او گاهی به بالا نگاهی میانداخت و فریاد میزد: کمک کنید، من اینجا گرفتار شدم. در این وقت گرگی از آنجا می گذشت. جای پای روباه را دید، آن را دنبال کرد تا به سر چاه رسید. صدا زد: تو آنجایی روباه؟ روباه گفت: من اینجا هستم آشنا، می خواهی به من کمک کنی؟ گرگ خندید و گفت: معلوم است که میخوام به تو کمک کنم. خب، تو دوست داری که پیش من بیایی؟ روباه گفت: بله، دوست دارم بیایم، اما نمیتوانم بیایم. گرگ گفت: چرا نمیتوانی؟ روباه گفت: چون که پایم شکسته. گرگ خوشحال شد و گفت: بگو ببینم، نمیترسی که پیش من بیایی؟ روباه نالی کرد و گفت: چرا باید بترسم؟ در صحرا کنار گرگ بودن بهتر از در چاه مردن است. گرگ که دوست می داشت روباه را از چاه بیرون بیاورد و آن حیوان را بدرد و بخورد، گفت: خب، حالا به من بگو تا بدانم چطور به تو کمک کنم. روباه با دهان خود طناب چاه را تکان داد و گفت: با این طناب، نگاه کن، بالای چاه یک دلو است. اگر تو توی آن بنشینی، آن وقت من بالا میایم و نجات پیدا میکنم. گرگ که به طمع خوردن روباه میخواست او را از چاه بیرون بیاورد، بیان که فکر بکند، زود توی دلو پرید. دلو سنگین شد و پایین رفت. ولی از آنجا که گرگ از روباه سنگین تر است، دلو با سرعت به پایین رفت. ناگهان روباه از جا کنده شد و بالا آمد. گرگ نفهمید چه شد. او که نمی دانست که به طناب این چاه دو دلو آویزان است، یکی پا پایین برود آن یکی بالا می آید، همین بود که روباه بالا آمد و گرگ آرام آرام پایین رفت. در میان راه دو حیوان هم دیگر را دیدند. روباه با دیدن گرگ گفت: آمدی به من کمک کنی؟ برو توی چاه تا آنجا مزدت را بگیری. گرگ گفت: چه میگویی روباه؟ مرا اینجا تنها و گرفتار نگذار. روباه گفت: تو آمده بودی که به خودت کمک کنی نه من. و گرگ مثل برق از مقابل چشمان روباه دور شد و پایین رفت. روباه به بالا رسید، از درون دلو بیرون پرید. در این وقت صدای گرگ از ته چاه شنیده شد که می گفت: کجا رفتی روبا؟ چرا به من کمک نمی کنی؟ نمی دانی که من تو را خیلی دوست دارم؟ روبا گفت: چطور ممکن است که گرگ روبا را دوست داشته باشد؟ مگر برای خوردن؟ ها؟ گرگ گفت: طناب را بکش بالا. روبا گفت: یعنی با همین طناب تو را کمک کنم؟ گرگ گفت: آری با همین طناب، مگر با همین طناب من تو را از چاه بیرون نیاوردم. روباه در این زمان خندید و گفت: نه نمی شود، هیچ راهی ندارد. گرگ گفت: چرا نمی شود؟ چطور من آمدم و شد؟ روباه گفت: برای آن که من به تو اعتماد ندارم. نمی شود به حرف گرگ گوش کرد، با طناب شما به چاه نمی توان رفت. روباه این را گفت و راهش را در پیش گرفت و رفت، در حالی که گرگ هنوز فریاد می کرد و از روباه کمک می خواست. بله دوستان عزیز، اگر کسی به حرفی که زده عمل نکند و به قولی که داده وفا نکند و ارزش حرف و عمل او میان دیگران از بین برود، آن وقت ضرب المثل با طناب شما به چاه نمیتوان رفت حکایت حال او میشود.
بشنوید ای دوستان این داستان، خود حقیقت نقد حال ماست آن. آری بیگمان مثلها حکایت ماست در هر روز و روزگار، پس با ما همراه باشید در برنامه یک حکایت یک مثل. روزگاری گدای نابینایی زندگی می کرد که هرچه به دست می آورد نمی خورد. گدا پول را خیلی دوست داشت، مردم هم به او زیاد کمک می کردند، ولی او جمع کردن پول را در این دنیا بهتر از هر کاری دوست داشت. گدا بیشتر وقتها پولهایش را در کیسه می گذاشت و کیسه را هم همراه خودش به اینجا و آنجا می کشید. روزی مرد نیرنگ بازی از کنار گدا می گذشت. کیسه را دید و شستش خبردار شد که چه خبر است. این شد که نقشه‌ای کشید تا پول را از چنگ گدای بخیل در بیاورد. گدا سر کوچه‌ای می نشست. مرد کمی دورتر از او ایستاد. درست در ساعتی که کوچه از مرد و زن و کوچک و بزرگ خالی شد، مرد نیرنگ باز کیسه را از چنگ گدا بیرون کشید و پا به فرار گذاشت. گدا فریاد کشید و از مردم کمک خواست. ولی تا مردم بیایند و خبردار شوند، دزد رفته بود و اثری از خود بر جای نگذاشته بود. روزها گذشت. گدای بخیل ناراحت و گریان بود و دزد شادمان و خندان. در یکی از آن روزها دزد با خود گفت: آن گدایی که من دیدم هیچ وقت به حال خودش دلسوز نبوده. شاید در تمام عمرش یک بار هم غذای خوب نخورده. پس حالا با پول خودش یک غذای حسابی آماده می کنم و در خانه مهمانش می کنم که بخورد و شاد شود. بعد از این دزد یا همان مرد نیرنگ باز غذای خوشمزه ای را آماده کرد و پیش گدا رفت و گفت: چه می کنی مرد؟ گدا گفت: می بینی که گدایی. دزد گفت: چه می خوری؟ گدا گفت: نان خشک و خالی. دزد گفت: میای امروز نهار مهمون من باشی؟ گدا خوشحال شد و گفت: چرا که نه، به شرطی که هم غذا خوب باشد هم راه دور نباشد، چون اگر دیر برگردم جایم را گدایی دیگر میگیرد. دزد گفت: خیالت راحت باشد، هم غذا خوب است و هم راه نزدیک. بعد از این گدا فرش کهنه و زیراندازش را جمع کرد و همراه مرد نیرنگ باز به راه افتاد. آنها رفتند تا به خانه مرد رسیدند. مرد سفره غذا را پهن کرد. گدا پرسید: نهار چه داری؟ مرد گفت: مرغ. گدا گفت: چه خوب، سال هاست که مرغ نخورده ام، دیگر طعم مرغ از دهانم دور شده. مرد گفت: من هم برای همین برایت مرغ آماده کردم. او این را گفت و گدا را برای خوردن غذا کنار سفره نشاند. بعد غذا را جلوی او گذاشت و گفت: شروع کن، اینجا را هم مثل خانه خودت بدان و راحت باش. گدا دست برد و لقمه برداشت و آن را در دهان گذاشت، ولی لقمه را نخورده دست مرد را گرفت و گفت: دزد پولهای من تویی. مرد خود را عقب کشید و گفت: راست میگویی، از کجا دانستی؟ گدا گفت: از آنجا که لقمه در گلویم گرفت و دانستم مال خودم است که از گلویم پایین نمی رود. دزد گفت: پس راست گفتند که نان خودش از گلویش پایین نمی رود.
حرفهای ما هنوز ناتمام، تا نگاه میکنی وقت رفتن است.
باز هم همان حکایت همیشگی: ای دریغ و درد، ناگهان چقدر زود دیر میشود. یاران تا درودی دیگر، بدرود.
جمله پایانیشون این بود که گاهی ناگهان چقدر زود دیر می شود. گاهی وقتا باید تو برخی رابطه ها یک فاصله کوتاهی بیفته اگر کدورتی ایجاد شده، که عصبانیت ها بخوابه. یک کاری مثل آیش، بعدن دوباره برگردیم سر اون دوستی و رفاقت.
آیش. با همکاری اداره کل صدای استانها.
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز. ما امروز به یکی از فعالترین شهرستانهای استان ایلام، شهرستان چرداول اومدیم. از شهر ایلام به سمت شهر سرابله حرکت کردیم و از سرابله به سمت آسمان آباد، البته از طریق جاده ایلام کرمانشاه. پس از کرمانشاه اسلام آباد ما از طریق قلاجه میتونیم به این روستا برسیم و همچنین از طریق ایلام ایوان به سمت قلاجه. به شهرستان چرداول و منطقه آسمان آباد و روستای جانجان اومدیم. خدمت سرکار خانم سکینه منصوری، دهیار محترم و فعال این روستا رسیدیم. خانم منصوری سلام، وقت شما بخیر.
بنده عرض سلام و خسته نباشی دارم خدمت شما، ممنونم.
خانم منصوری، شنیدیم که شما یکی از فعالترین دهیاران شهرستان چرداول هستید که با همکاری و همراهی هم مردم، هم مسئولین و هم شورای اسلامی روستا تونستید اقدامات خوبی انجام بدید. ابتدا می‌خوایم بدونیم که چند نفر، چند خانوار در این روستا زندگی می‌کنند.
روستای جانجان 245 خانوار داره با جمعیتی بالغ بر 1200 نفر و یکی از روستایی هستش که بگم بالاترین تعداد شهدا در سطح استان داره. روستای جانجان 31 شهید تقدیم انقلاب کرده و این باز افتخار ما هست.
خانم منصوری، مردم این روستا معمولا به چه شغل‌هایی مشغولن؟
شغل بیشتر مردم مثل گذشته تا به حال کشاورزی و دامپروری هست
و بیشتر معمولا مشغول کار کشاورزی هست.
بله، 70% مردم در روستا مشغول کار کشاورزی هستن.
چه محصولاتی معمولا در این روستا کش میشه؟
بیشتر محصولات دیم روسا گندم، جو، نخود هستش و محصولات آبی هم در روسا وجود داره مثل کلزا، چقندر، گندم، یونجه.
خوشبختانه میبینیم بخش عمده‌ای از طرح هادی در این روستا اجرا شده و شما هم تاثیرگذار بودید، البته با همکاری و همراهی مسئولین. چه کارهایی صورت گرفته، چه اقداماتی انجام دادید و چند درصد طرح هادی پیش رفت؟
از اقدامات دولت در روستای جانجان که توسط شورای اسلامی و دهیاری جانجان اجرا شده میتونیم به ادامه کانال سنگی در روستا اشاره کنیم، بیس و شنریزی، ساخت سایبان، اجرای حدود 40% نقشه طرحهادی روستا، جدول گذاری بیش از 80% خیابانهای روستای جانجان، ساخت بلوار قسمت شمالی و جنوبی روستا، جابجایی تیر برق، آسفالت جاده مزار شهدا و کارهای بسیاری در روستا انجام شده.
امیدواریم انشالله مسئولین با توجه به اینکه ما در این روستا بازگشت معکوس هم داشتیم، خیلی از خانواده هایی که سالهای سال در شهر ساکن بودن دوباره به روستا برگشتن و دارن کار کشاورزی انجام میدن، امیدواریم مسئولین هم رسیدگی بیشتری بکنن. البته کارهای خوبی صورت گرفته. روستای جانجان تا مرکز شهرستان، شهر سرابله چند کیلومتری معمولا فاصله داره؟
حدود 35 کیلومتر هست. تا آسمان آباد 30 کیلومتر.
آسمان آباد مرکز بخش؟
بله، مرکز بخش هست.
خانم منصوری، میتونید به مهمترین ویژگی این روستا اشاره بفرمایید؟
یکی از شاخصهای مهم روستا وجود افراد تحصیل کرده در روستا هستش و یکی از شاخصهای دیگه‌ش هم که واقعا روستا رو متمایز میکنه از روستای دیگه، همکاری و هماهنگی مردم روستا در انجام کاراشون هست که مثلا در درو کردن که در قدیم الایام به اسم کردی خودش که گله درو بوده و شخم زدن یا پشمچینی در تمام کارها به هم کمک کردن. البته الان دیگه روز به روز فعالیت‌ها توسط ماشین‌آلات و پیشرفته انجام میشه، ولی همکاری همچنان هست در بین مردم.
متشکرم، موفق باشید، خدا نگهدار.
ممنونم، منم از شما تشکر میکنم که زحمت کشیدین اومدین روستای جانجان و حرفای ما رو شنیدین. متشکرم.
امروز به شهرستان چردابول، یکی از فعالترین شهرستان‌های استان ایلام و منطقه آسمان‌آباد و روستای جانجان اومدیم. خدمت یکی از فعالترین کشاورزان این منطقه رسیدیم که چند سال به عنوان کشاورز نمونه استانی و کشوری معرفی شدن. سلام علی.
علیکم السلام.
اسم شریفتون؟
شهسوار باقری.
آقای باقری، چه محصولاتی معمولاً چه شما چه باقی اهالی این روستا کش میکنه؟
کشت غالب اینجا گندمه. حالا چیزای دیگری هم داریم که در مناطقی که آب باشه کلزا در تناوبش میکاریم، ارزم به حضور چقندر میکاریم، جو میکاریم، نخود میکاریم، عدس هم به مقدار کم.
خب معمولا گندم، جو و کلزا به صورت تضمینی از طرف دولت خریداری میشه. به شما سایر محصولات مخصوصا چقندر قند رو به چه شهرستانهایی میبرید، به چه کارخانهایی تحویل میدید؟
اولین کارخانه نزدیک به منطقه ما کارخانه قند اسلام آباد و بعد بیستون و بعد شاید تا اصفهان و شاید تا تهران هم کرج به اصطلاح چقندر ما هر زمانی که کاشتیم بردن، اونم بستگی به نیاز. هر زمانی که اینجا نیاز بوده اسلام آباد دیگه نذاشته ما به اون طرف ها ببریم، ولی زمانی که نیازش نبرده ما مثلا چقندر اینجا بردیم اصفهان.
بیشتر محصولات این منطقه به صورت دیم کشت میشه، اما بخشی از زمین ها هم آبی هستن. آب این زمین ها از چه طریقی تامین میشه؟
چه آب منطقه ما آب روان نداریم، فقط چه عمیقه.
چه شد مسئولین تصمیم گرفتن چند سال شما رو به عنوان کشاورز نمونه هم شهرستان هم استان و هم کشوری معرفی کنن؟
ولی از این که ما از این امکاناتی که در دست داریم استفاده مطلوب کردیم، به قول معروف از زمین کم برداشت بیشتری داشتیم، با رعایت کشت و داشت و برداشت، با راهنمایی مروجین اداره کشاورزی و کلاس های پی در پی اونها و تجربه هم که خودمان داشتیم و مطالعاتی هم که در این زمینه در جوارش انجام دادیم، به لطف خدا تانستیم یه کشاورزی مطلوبی انجام بدیم و برداشت خوبی هم داشته باشیم.
سلام سلیبی ای برای جوتیار، خدمندو نبی لکوش شوکار، خدمندو نبی گنا لکوش شوکار. دستم چکه هر پرتانی، دستم چکه هر پرتانی، بالنده وقت عزیز لاسمانی، بالنده وقت لاسمانی، زمی اشیلی جای کیدرو، دایما کوشی بالوش بشارو، بچه کشانو نگارو خبر. برهم بردینی بخوت و غمان
وقتی که به منزل آقای باقری سر زدیم، آنچه که جلب توجه میکرد کتابخانه ایشان بود که یکی از بهترین کتابخانه های شخصی استان متعلق به ایشون هست. آقای باقری، شما تا چه مقطعی تحصیل؟
تحصیلات من سال 49-50، من ششم ابتدایی نظام قدیم دارم و همون زمانم ترک تحصیل کردیم به علت نبودن دبیرستان در منطقه و نتوانستیم به علت کار کشاورزی بریم شهر درس بخوانیم، دیگه تحصیلات ما انجام نداد.
اما از کتاب دور نشد.
همین آتشی که من در زمان محصلی داشتم و یکی از محصلای تقریبا میتونم بگم که شاگرد اولم بودم، همین آتش مرا رها نکرد تا اینکه رو آوردم به مطالعات کتاب‌های اول کوچیکو، بعد به راهنمای دوستانی که در شهر داشتیم و دانشجو بودن و تک توک کتاب تهیه می‌کردیم، می‌خواندیم، خلاصه مطالبی پیدا می‌کردیم. یواش یواش من علاقه‌مند شدم به کتاب. هر کتابی نیاز انسان را به کتاب دیگه میندازه. رجوع کنید به فلان کتاب. همین کلمه رجوع کنید باعث شد که این کتاب را جمع کنم و به علت نبودن فضای مجازی، فرض کنی من لغتی که پیش آمد نتانستم اینجا بپرسم، پرسیدم که آقا لغتنامه منابع، گفتن ده خدا، من رفتم لغتنامه ده خدا در قطع وزیری با 50 جلد 28,000 صفحه من تهیه کردم به خاطر این که بتونم لغتایی که در مطالعاتم برام پیش میاد من معنی بکنم.
بسیار عالی، انشالله که موفق باشید. در کنار کار کشاورزی آیا براتون سخت نیست که فرصتی هم برای مطالعه در نظر بگیرید؟
نه، برنامه ریزی اگر انسان داشته باشه مطالعه میتونی به عنوان یک رفع خستگی قرارش بدی. موقعی که از سر کار برمیگردی اطلاعاتی که پیدا میکنی نه تنها خستت نمیکنه بلکه اتش رفع میکنه و رفع خستگیه.
پس مطالعه برای شما لذت بخش.
بله، اصلا همین الانم هم نمیتونم با توجه به اینکه فضای مجازی هم خیلی گسترده است من بدون کتاب اتشم نمیخوام، یعنی باید حتما چند ورقی مطالعه بکنم.
متشکرم، خدا نگهدار.
قربان شما، خیلی زحمت کشید.
ما در روستای جان جان کنار روستا اومدیم به یکی از فعالترین واحدهای مرغداری که جنبای اعظم باقری مدیر این واحد مرغداری هستن، که البته جدا از ایشان چند واحد دیگر هم در اطراف روستا با فاصله مناسب فعال هستن و یکی از قدیمی ترین واحدهای مرغداری در شهرستان چرداول متعلق به آقای باقری است. آقای باقری سلام، خدا قوت.
سلام علیکم، خسته نباشی، قربان شما.
آقای باقری چند سالی هست که شما فعال هستید؟
سال 1372 فعال شدم.
خب مرغی که تولید میکنید معمولا به چه شهرستان ها چه مناطقی عرضه میکنید؟
اولا قبلا که تولیدمان تو شهرستان خودمان بود، اما الان با توجه به این کشتارگاهی تو ایلام دوتا هست یه همش تحویل کشتارگاه میدیم و به جایی نمیفرستیم.
خب شما معمولا به کشتارگاه تحویل میدید و پس از کشتار بسته بندی میشه به صورت بهداشتی به شهرستان های مختلف و گاهی اوقات هم به خارج از استان عرضه میشه.
بله.
جوجه شما از چه شهر چه استان چه مناطقی تامین میکنید؟
جوجه که برامون خیلی سخته. جوجه ما بیشتر از آمول تهیه میکنیم چون آب و هوای آمول با ما میسازه، باید بریم اونجا نوبت بگیریم برای جوجه. مشکل ما مرغدار اینه اگه ایلام خودمان بزرگان آقایان دستندر کار زحمت بکشن یه کارخانه جوجه تأسیس بکنن تو استان ایلام، ما مرغدارا هم راحت میشیم، ارزونتر هم شاید برامون تمام بشه. جوجه ای که از آمول میاد تا اینجا هزینه کرایه حساب کنه با قیمت خودش هولوش 5-6 هزار تومان بعضی موقع در میاد. این برای ما واقعا سخته، از این برم برای بازارم سخت میشه. ما هم که مرغداریم دیگه چیکار باید؟
خوراک دام از کجا تامین میشه؟
خوراک دام قبلا از کارخانه تهیه میکردیم، الان دیگه زراعت میگیریم و سویا خودمان خوراک درست میکنیم.
خب با توجه به این که شما کشاورز هم هستید امکان کش زراعت برای خودتون وجود نداره؟
بله دارم، من پارسال خودم کشت زراعت داشتم برای مرغام.
با توجه به آب و هوای مناسب این روستا که در مناطق سردسیری و کوهستانی قرار داره فکر کنم در بیشتر فصول سال هم فعال هست.
بله بیشتر سال فعال هستم.
خب چند کارگری با شما کار میکنن؟ چون که این واحد مرغداری در زمینه اشتغال زایی هم مؤثر بود.
تقریبا 6 نفر مستقیم کار میکنن، غیر مستقیم هم حالاوش 5-6 نفر کار انجام میدن.
متشکرم، موفق باشید، خدا نگهدار.
قربان شما.
اما اگر آماده باشید رسیدیم به ساعت 15:30 و دعوت میکنم که شنونده برنامه بوتیقا باشید.